بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در یک روایت بسیار مهم بود، راوی این روایت وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام، و اون این که امام ششم می‌فرمایند پیغمبر عظیم و شأن اسلام به جبرئیل فرمودن اذنی منو موعظه کن، اولا موعظه در اسلام جایگاه مهمی داره، اسلامی که میگم یعنی دین خدا، ما در بخش مهمی از روایاتمون به این مسئله بر می‌خوریم که پروردگار عالم انبیاء خودش رو موعظه کرده. البته در این زمینه یک کتابی هم نوشته شده، حدود 800 صفحه، ولی کل مطلب نیست، اما همین مقداری که در این کتابه یه فرهنگ کامل تربیتیه که من گاهی شبهای احیا از این کتاب استفاده میکنم. مرحوم مجلسی هم در جلد 77 بهار یه بخشی از مواعظ پروردگار رو نقل کرده، موعظه هایی که خداوند به موسی داشت و به مسیح. معلوم میشه در دین خدا که یک دینه، از زمان آدم تا زمان رسول خدا یک دین به نام اسلام، که البته در هر روزگاری به تناسب زیاد شدن جمعیت و نیازها، پروردگار به دین مسائلی رو اضافه کرده. تا رسیده به روزگار پیغمبر که دو مانده به وفات رسول خدا، بعد معرفی امیرالمؤمنین به خلافت حق، آیه اومد الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شد. اگر این دین زمان انبیاء گذشته کامل می شد، خب اون پیغمبر می شد خاتم انبیاء، ولی کامل نشد چون نیازی نبود. ولی زمان پیغمبر اکرم سفره قوانین و حلال و حرام و مسائل اخلاقی رو پروردگار عالم پر قرار داد که فرمود اکملت لکم دینکم. در قرآن مجید هم ما در یه آیه میخونیم که سفارش میکنه مردم رو موعظه کنید، یعنی بخش عمده مردم رو از طریق موعظه با خدا، با دین، با حلال و حرام آشنا کنید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. خیلی جالبه که پروردگار به موعظه قید حسن زده، یعنی میخواین مردم رو موعظه کنین، تلخ موعظه نکنید، زمخت موعظه نکنید، با عصبانیت موعظه نکنید. اگر بنا داشتید کسی رو موعظه کنید، نرم باهاش حرف بزنید، آرام حرف بزنید و موعظه رو روی موج محبت قرار بدین. متابی پارسا، این رو سعدی از زبان یک گناهکار میگه، متابه پارسا، روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. حالا من بد کردم، تو چرا با من بد برخورد میکنی؟ من حرف بد زدم، برای چی تو به من حرف بد میزنی؟ من آدم تلخ و زمختی بودم، تو چرا با من تلخی و زمختی؟ چرا؟ شما ببینید در سوره آل عمران پیغمبر اکرم رو که میخواد تعریف کنه پروردگار، چقدر زیباست این تعریف. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یه آدم تند خویی بودی، لحظه به لحظه کوره در می رفتی، تلخ بودی، زمخت بودی و سنگ دل بودی، هر دوش اگر این گونه بود، لنفذوا من حولک، مردم کنارت نمیموندن، میرفتن. مردم که برده نیستن برای انسان، غلام آدمی که نیستن. این که من میام بیام جست قیمی برای مردم بگیرم. مردم یه دونه قیم دارن، اونم پروردگاره، این قیمشون هم رحمتش بی نهایته، لطفش بی نهایته. اما این که من بیام تو سخنرانی یا تو نوشته یا تو نمازهای شلوغ یا تو نمازهای جمعه حالت قیم معابانه بر مردم بگیرم، نه، این اشتباهه، اشتباه بیینه، این کار غلطیه، این خلاف اخلاق اسلامی و الهیه. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. مردم عباد پروردگارن، الهشون، ربشون، معبودشون، خالقشون، رزاقشون یه نفره. که من بیام برای مردم جست خدایی بگیرم انگار اینا رو من آفریدم یا نون اینا رو من دارم میدم، نه، این یه حالت ابلیسیه، یه حالت شیطانیه، یه حالت فرعون مسلکیه. ممکنه خود من متوجه نشم که حالت فرعون مسلکی نسبت به مردم دارم. نه، این تعریف پیغمبره از جانب خدا. ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اینجوری نیستی. چرا اینجوری نیستی؟ اول آیه میگه تو چرا آدم تندی نیستی، آدم خشنی نیستی، آدم سختی نیستی، آدم زمخت و تلخی نیستی، آدم سنگدلی نیستی، چرا نیستی؟ این خیلی قابل دقته که چرا پیغمبر اکرم اینگونه است. خود پروردگار می‌فرماید فبما رحمت من الله، تو جلوه رحمت پروردگاری، تو دریای مهری. این دریا بودن در مهربانیت، این عنایت خدا به توه. یعنی خداوند بافت تو رو بافت مهر قرار داده، بافت تو. شما در این روایاتمون و فقهمون راجع به دادگاه و دادگستری و دادرسی و قاضی و حکم همه رو ببینید، تمامش بر اساس محبت تنظیم شد. تمامش. قاضی عقل نداره در برابر متهم اخماشو تو هم بکنه، حرف دریوری بزنه، حرف تلخ بزنه، بیمحلی کنه به متهم، گرچه برای قاضی داره اتهامش ثابت میشه. به قاضی میگه نرم حرف بزن، به قاضی میگه با متهم با ادب برخورد بکن، به قاضی میگه بیش از حد جرم مجرم حکم نده، بیش از حد جرم مجرم، و به قاضی میگه تا جایی که برات راه داره، تا جایی که راه داره اتهام را از متهم دور کن. خیلی مسئله مهم، جرم تو دهن متهم نذاره، باش جوری رفتار نکن که بترس اقرار بکنه، بلکه در قضاوتت به گونه رفتار کن که مجرم جرم خودشو نکه. آبروی مردم محترم، یه وقت جرم برات ثابته، خب جریمه رو به اندازه جرم قرار بده. اگه قابل گذشتم هست گذشت کن، آزادش کن. همش محبت، همش احسان، همش لطف. یه شخصی بود به نام مائز، این زنا کرده بود، کسی هم ندیده بود، هیچکی هم نمیدونست، دوچاره به قول ما عذاب وجدان شد. خودش بلند شد اومد پیش پیغمبر، گوه آقا من زنا کردم، حکم خدا رو در حق من اجرا کن. حضرت فرمودن مثل این که تو اختلال فکری پیدا کردی، تو زنا نکردی، تو بی خود داری میکنی، برو. با این هست مائز رفت. بار دوم اومد به حضرت گفت آقا من رنج میکشم، من زنا کردم. مثلا حضرت فرمود هوای مدینه خیلی گرمه، رو مغزت اثر گذاشته، دریوری داری میگی، برو. وای نسا، یعنی تا جایی که امکان داشت رسول خدا جرمو بپوشونه یا اقرار مجرمو برگردونه، برمیگردوند. یعنی دین خدا دین رحمت، دین مهر، دین عاطفه است. اما این که حالا قاضی با متهم یه جوری رفتار بکنه که بترس زیر و بالای کل عمرشو بگه، این حرامه. این قاضی رو میکشه به جهنم، این کار نادرستیه، عکسشو باید انجام بده. حالا پیغمبر رو تعریف میکنه که تو خشن نیستی، تو سنگدل نیستی. چرا؟ چون مهر من و رحمت من همه وجود تو رو پر کرده. فبما رحمت من الله لنت لهم. حالا دستور العمل میده به پیغمبر. یک، اینایی که الان دورتن، اینایی که مسلمون شدن، اینایی که مؤمن شدن، حبیب من تا دیروز بت پرست بودن، مشرک بودن، کافر بودن، بد بودن، اینا هنوز اون فرهنگ شرک و بت ریشه‌کن نشده از وجودشون. گاهی ممکنه در حق خود تو یه اشتباهی بکنن، یه تلخی بکنن، تو رو که نمیشناسن که یه موجود ملکوتی عرشی بی نظیر دارای تمام ارزش‌هایی، انقدر که حالیشون نمیشه، گاهی عادی باهات برخورد میکنن. عادی تو سوره حجرات دیگه، این سریع قرآن، مسلمون شده، مؤمن شده، هنوز تحت تأثیر فرهنگ شرک وارد مسجد میشه، محمد بگو ببینیم این مسئله چیه. قرآن مجید فرمود صداش نکنین با اسم، صداتونو بلند نکنین، در کنار پیغمبر من ادب داشته باشید، محبت داشته باشید. خب الان از در مسجد میاد، محمد چی شد؟ بریم نریم؟ به پیغمبر میگه فعفو عنهم، گذش کن از اینا. اینا که آدم های پخته نیستن، آدم های کاملی نیستن، آدم های جامعی نیستن، گذشت کن. هیچی نگو، برخوردی باهاشون نداشته باش، تلخ نشو. انسان به تدریج تربیت میشه. یه روزه که آدم مولا نمیشه، یه روزه که آدم از اولیاء خدا نمیشه، آروم آروم آدم پخته میشه. یعنی هیچی در این عالم یه روزه نیست، هست. ما یه دونه گردو میکاریم تو باغچه، به قدیمی ها که وارد به کشاورزیان میگیم کی بیایم گردو بچینیم، میگه برو 7 سال دیگه. فکر میکنه این گردو امرو از خاک در اومد 200 گردو بشه. عالم عالم تدریجه. یعنی من اگر این رو متوجه بشم، همه جا بر اساس تدریج برخورد میکنم. حالا من تو خونم یه فضای خوبی رو ایجاد کردم، دروغ نمیگم، همسرم هم دروغ نمیگه، با هم که میشینیم غیبتی کسی رو نمی کنیم، حرف زشت نمیزنیم. خب بچه من داره تو این فضا بار میاد، حالا یه وقت بچه اشتباه میکنه، من باید توقع داشته باشم بچه‌ام الان پختگی من 50 ساله یا مادر 45 سالش رو داشته باشه؟ نه، تربیت، رشد، هدایت تدریجیه. شما به روایات ما یا به خود آیات قرآن مراجعه بکنید. خود قرآن 13 سال پیغمبر در مکه زحمت کشیدن، رنج بردن، کتک خوردن، تبعید شدن، تو مزیقه قرار گرفتن، یه عده‌ای هم مسلمون شده بودن. پروردگار عالم در مکه احکامش رو نازل نکرد. همه آیات نازل شده در مکه یا درباره عالم طبیعتی که مردم رو با توحید آشنا بکنه، یا جنبه‌های اخلاقی داره، یا جنبه‌های علمی داره، یا جنبه‌های تاریخی داره، فقه اسلام در مدینه نازل شده، روزه در مدینه نازل شد. اصلا خدا به ترکیب مردم تو اون 13 سال دست نزد. حکم روزه نبود، مارمزون همه میخوردن، یا مردم مکه بودن ولی مناسک حج در مکه نازل نشد. کعبه بغل دستشون بود ولی به ایش که نگفت پاش برو حج انجام بده. خیلی نرم پروردگار با مردم برخورد کرد. قیامت هم نرم برخورد میکنه طبق روایات و آیات، تا جایی که امکان آمرزیدن مردم وجود داره در قیامت میامرز مردم. اینجور نیستش که پروردگار عالم کباب‌پزی وا کرده باشه روز قیامت به فرشتگان بگه عدم و به سیخ بکشین بندازینشون تو جهنم. تا جایی که راهی برای نجات مردم هست، اون راه رو به روی بندگانش باز میکنه. یک کسی رو ملائکه میخوان ببرن جهنم، پروردگار خودش به اون شخص خطاب میکنه، یعنی نگرش دارین؟ من خودم با خودش حرف بزنم. بنده من تو دوره عمر تکلیفتی عملی که کمکت بده نجات پیدا کنی نداری؟ مثلا نماز داره ولی نمازش زور نداره، نمیتونه نجاتش بده. نمازش بی قدرته، روزش بی قدرته، حالا دست کرده تو جیبش 2 میلیون برای کار خیر بده، خوشش میومد یه دو سه تا ببینن یا خودشون بگن باریکالله خیلی مردی، یا برن یه جا تعریف بکن. هیچی زوردار نداره، نه اینکه بی چیز باشه با زور نداره، اما نداری؟ نه، فکر به خود فکر میکنه آدمی که محکوم شده که من تو دنیا که بودم تو دوره عمرم یعنی یه دونه کارم نکردم که اینجا دستگیره نجات بشه. یه مرتبه یادش میاد میگه خدایا من یه روزی یه ظرف آب داشتم برای خوردنم، برای آشامیدم، یه بنده مؤمن نمازخونت تو اون محل به من برخورد، گفتش که آب تو لازم نداری. گفتم برای چی میخوای؟ گفت نمازم داره دیر میشه، اینجام آب گیر نمیاد، نمیخوام با تیمم نماز بخونم. منم کل ظرف آبم رو بهش دادم، هیچکی هم اونجا نبود. خدایا من اگه این ظرف آب رو دادم به اون بنده مؤمنت برای نماز خوندن، همینو فکر میکنم تو پروندم دارم، خطاب میرسه او رو از راه دوزخ برگردونید بره بهشت. من همه اعمال بی زور و بی جونش رو قبول کردم. قیامتم رفتار پروردگار رفتار مهرامیزه. من این مسئله رو خیلی ظریفه باید عرض کنم خدمتون که از شخص خدا نباید ترسید. چرا؟ چون پروردگار عالم زیبایی بی نهایت، ترس نداره. اگر ترسی بخوام در خودم را بدم، در کنار پروردگار از اشتباهات خودم باید بترسم که نکنه این اشتباهاتمو خط روش نکشه، توبه‌مو قبول نکنه. قبول که میکنه، من اگه بخوام بترسم، اما از شخص پروردگار عالم مثل جا نداره آدم بترسه. قرآنم ببینید، اما من خاف مقام ربه، مقام از مصدر قوم است، مقام به معنی ایستادن، برپا بودن. کسی که از برپا ایستادنش در پیشگاه پروردگار واهمه داشته باشه، خودش نه از خدا، از ایستادن خودش در پیشگاه خدا واهمه داشته باشه که نکنه پرونده ما به بنبست بخوره. و نه نفس عن الهوا، به خاطر این واهمه از انداختن خودش در گناهان کبیره خودداری بکنه. فإن الجنة هي المأوى، این مهر خدا. ببینید چقدر راحته، چقدر آسان. آسانگیری خدا خیلی عجیبه، آسانگیری قوانینشم. من تو کتابایی که نوشتم، البته من که ننوشتم، دستم رو توفیق خدا رو کاغذ میچرخونده، خودم هم میدونم من یه خطم هنو به خودم در باطن خودم نسبت ندادم هیچ، لذا به پروردگار عالمم عرض کردم من از این 150 جلد کتابی که نوشتم که 40 جلدش تفسیر قرآنته، به خودت قسم من توقع یک ارزن پاداش از تو ندارم. چون اگه کار مال من بود او میگودم پاداش منو بده، ولی وقتی کاغذش، قلمش، جانش، انگشتش، هواش، کلش مال توه، من چجوری حتی طلب مزد بکنم؟ تو عبادات هم اینجوره. بله من از 150 جلد کتاب یه دونه کتابمو در ابتداش نوشتم که خدایا تو میدانی من برای درس خوندنم، برای منبرام، برای نمازام، برای روزهام، برای زیارتام مطلقاً از تو طلب ندارم. این کتابو که نوشتم از طریق این کتاب امیدوارم به من یه لطفی بکنی در قیامت، اونم کتاب کامل و زیاراته که یکی از معتبرترین کتابای شیعه است. من در 700 صفحه ترجمه کردم، 90% این کتاب روایات زیارت ابی عبدالله و گریه بر ابی عبدالله. چرا به این یه دونه امید دارم؟ اما از 150 تا کتابم یه کتابش اینه: اسلام دین آسان. چاپ هم شده، پخش هم شده. یعنی آدم وقتی وارد دین میشه میبینه همش مهربانیه. ما این 40 ساله خیلی همون دین آسان به مردم ارائه نکردیم، نه با زبان نه با رفتار، لذا بر اثر اشتباه ما خیلی ها از دین فرار کردن. بر اساس سختگیری ما خیلی ها از دین فرار کردن. بر اساس تلخی ما خیلی ها از دین فرار کردن. ما خیلی باید نرم باشیم، خیلی باید مهربون باشیم. در یک قحطی در بروجرد، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تاجرا رو، پولدارا رو همه رو جمع کرد که به مردم قحطی سخت نگذره. تا جایی که ایشون توان داشت از شخصیتش، از آبروش مایه گذاشت که مردم از گرسنگی نمیرن، مثل برگ درخت نریزن رو زمین. نهایتا وقتی دید کم آورد، هنوز فقیر، گرسنه، مستحق تو بروجر داره دست و پا میزنه، اومد خونه شخصیشو فروخت. خونه شخصیشو، خونه‌ای که باید با زن و بچه‌ش اونجا آروم باشه، کتاب بنویسه، مطالعه بکنه، پول اون خونه رو گذاشت تو یک کیسه، پشترش گذاشت تو تاخچه. حالا هر روزم چند تا کیسه، 30 تا 20 تا 25 تا پشترش می‌ذاشت که مستحقای آبرودار که می‌اومدن دست مبارکشون رو میبردن، یک کیسه بر میداشتن میدادن به اون مستحق بو میرفت. یه مرد متدین نرمی اومد خدمت ایشون، عرض کرد آقا آخه اون وقت گداها و مستحقام راست میگفتن، آدم های خوبی بودن، آدم های متدینی بودن، آدم های با انصافی بودن، با انصاف. ایشون فکر کنم 80-90 سال پیش اون خونه رو تو بروجرد فروخته بودن 6000 تومن، 6000 تا تک تومن. این کیسه کنار همون کیسه هایی بود که 2 تومن، 1 تومن، 15000 توش بود. ایشون نگاه نکردن، دست بردن و اون کیسه‌ای که پول خونه توش بود اونو برداشتن. دادن به اون مستحق، مستحق هم رفت. خیلی گداهای خوبی بودن قدیم، خیلی دوزام خوب بودن، لاتام خوب بودن. دوزای قدیم آفتاب دوز بودن، شبم می دوزیدن. دوزای الان میلیاردی می دوزن، روزم می دوزن. هر روزم تو تلویزیون روزنامه می نویسن 10 میلیارد، 100 میلیارد، 30 میلیارد، 3000 میلیارد. همون دوزای قدیم نه، همه زندگی مردم رو جمع نمی کردن ببرن، یه مملکت رو نمی دوزیدن. فقیره رفت، یه ساعت بعد برگشت. خیلی خوب بودن گداها. اومد دست آیت الله لزمای بروجردو رو بوسید با گریه، گفت آقا کل مشکل من، کل مشکل من با دو تومن حل میشد. با دو تومن من کیسه رو بردم نشستم شمردم 6000 تومن پول توش. با دست مبارک خودتون 2 تومنشو بدین به من، بقیه رو بردارید. فرمودن چیزی رو که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، مال خودت. دین، دین مهره، دین آسانگیریه، دین رحمته. حالا ببینید موعظه خدا رو به پیغمبر، فعفو عنهم، اینا قابل گذشتن حبیب من. اینا تا دیرو بت‌پرست بودن، عوضی بودن، عرق‌خور بودن، زناکار بودن، پست بودن، حالا اومدن مسلمون شدن. خب هنوز پخته نشدن، یه کارایی میکنن که این کارا ممکنه جریمه داشته باشه. اما حبیب من فعف عنهم، از اینا گذشت کن. ما به اندازه سلولای بدنمون، به اندازه این دنیا، به اندازه این هستی، از این مردم مدینه و مکه سخت گلایه داریم که 13 سال در مکه چقدر محبت کرد. شما یه عدیتون هجرت کردین اومدین مدینه و مدینه یا چقدر به شما محبت کرد، حقش بود که بعد دفنش بیاین در خونه دخترش رو آتیش بزنین. اینا جواب مهرش بود، جواب محبتش بود، جواب آسانگیریش بود، جواب لطف و احسانش بود. حالا در هر صورت جنایتی کردن که در تمام تاریخ بشریت بی نظیر بود. فعف عنهم، گذشت کن. واستغفر لهم. خیلی عجیبه این آیه. حبیب من، اینا که یه توبه به درد خوری بلد نیستن بکنن، تازن، پخته نیستن، تو به جای کل اونا بیشین از من برای اینا طلب مغفرت، تو توبه کن، من اونا رو بیامرز. به جای اونا تو توبه کن. یه آیه دیگه داره دستور میده به پیغمبر روزی 70 بار برای این مردم توبه کن. اینا ضعیفن، بیچارن، بدبختن، پخته نیستن. بعد میفرماید تو اتاق دربسته تنها نشین درباره مردم تصمیم بگیر. این سیاست 100% غلطیه. که بیشینی تو اتاق دربسته خودتو چهار تا معاونتو برای ملت تصمیم بگیرین. شما باید از درد ملت، رنج ملت، کمبود ملت، مشکلات ملت اینجوری با خبر بشین که برید تو مردم، در اتاقاتونم باز باشه. این حکم سوم آیه است. و شاورهم فی الامر، مردم رو بخواه درباره زندگیشون، شهرشون، اجتماعشون، برنامه‌هاشون، اقتصادشون، از مردم مشورت بگی. کمبودا رو بذار خودشون بگن، مشکلات رو بذار خودشون بگن. تو اتاق و درش رو نبند بشین بر مردم تصمیم بگیر. اون تصمیم تصمیم پخته‌ای نیست، درست نیست، به درد خور نیست. و شاورهم فی الامر، این روش اخلاقی. حالا عجیبتر از این آیه، عجیبتر، که امیر المومنین می فرماید قوی ترین آیه اخلاقی این آیه است. خذ العفو، تا زندگی میکنی تو دنیا گذشت و انتخاب کن، نه انتقام، نه درگیری، نه برخورد، نه مش زدن تو سر مردم. خذ العفو و امر بالعرف، با هر کی روبرو میشی او رو به نیکی دعوت کن. یعنی عواقب بدی رو برای مردم بگو، عواقب گناهان رو بگو، جهنم رو بگو، دعوتشون کن به نیکی، به اینکه همه کاراشون خوب بشه. حالا اگه تو جامعه کسانی بودن لجباز، عوضی، تلخ، معاند، اعرض عن الجاهلین، تا من فرمان جنگ ندادم با هیچکی جنگ نکن، رو برگردون از آدمای نفهم، درگیر نشو. و اعرض عن الجاهلین، خب اصل بحث هشت روز گذشته و امروز موعظه بود، جایگاه موعظه در اسلام و عظمت موعظه، تا جایی که خود پیغمبر اکرم با اون شخصیت والاشون که دارای علم ملکی و ملکوتی بودن به جبرئیل می فرماین منو موعظه کن. جبرئیل هم هیچ تعارف نکرد که بگه آقا اختیار داری، من شاگرد کوچیک شما، من شما رو موعظه کنم. جایگاه موعظه بالاست. وقتی پیغمبر بهش گفت منو موعظه کن، پنج تا مطلب گفت به پیغمبر. اش ماشت، حبیب خدا، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، ولی زندگی به هر شکلش آخرش به یه بنبستی میخوره به نام مردن، که از این بنبست نمیتونی نجات پیدا کن. حساب کارو بکن، بعد مردنم برزخ و قیامت. ببین با این شکل زندگیت در برزخ و قیامت میخوای چی کار کن. یه جمله. و احبب ماشت، به هر چی دلت میخواد دل ببند. عاشق دلار شو، عاشق اسکناس شو، عاشق ویلا شو، عاشق خونه شو، عاشق کارخونت شو، عاشق مردم شو. اینم به این بنبست میخوره که عاقبت از او جدا خواهی شد، نمیمونه. باید جدا بشه. پایان این جاده تعلق به اشیا و اشخاص جدا شدنه، نمیمون. نه پول باهات میاد تو قبر، نه زن و بچت باهات میان تو قبر، نه اون چه محبوبته دنبالت میاد. آخر این جاده عشق به اشیا و اشخاص هم فراغ جدایی. سوم، و عمل ما شد، هر عملی دلت میخواد انجام بده، ولی بدون یا رسول الله عین این عمل رو قیامت جلو چشمت میارن، عین این عمل رو. فإنک تراه. نصیحت چهارم، شرف المؤمن صلاته باللیل. رسول خدا، اون بزرگواری مؤمن به این 11 رکعت نماز شب قبل از اذان صبحش و عزه کفه عن اعراض الناس و اصالت مؤمن، بزرگواری مؤمن در اینه که از تلنگر زدن به آبرو و ناموس مردم بپرهیزه. این عزت مؤمن. حالا این 5 تا موعظه خیلی بحث داره. من موعظه اولو تو این 8 روزه با مقدماتی یه توضیحاتی دادم که هنوز تموم نشده. انشاءالله بقیهش جلسه بعد و جلسه بعدش. خدایا این دعا مال امیرالمؤمنینه، مال شبای جمعه امیرالمؤمنینه. چند تا قسم میده به خدا، بعد این چند تا قسم میگه انت سامحنی، خدایا به من آسون بگیر، خدایا من طاقت سختگیری تو رو ندارم، انت سامحنی و ترحمنی، خدایا به من محبت کن و تجعلنی به قسم که راضیان قانعا. منو نسبت به اون چه نصیبم کردی قانع و راضی قرار بده. خیلی دعای مهم. من خودم هم باید آسونگیر باشم که خدا به من آسون بگیره. اگه من سختگیر به مردم باشم، به زن و بچم باشم، خدام به من نباید آسون بگیره، باید بگیره. ارحم ترحم، مهربون باش تا باید مهربونی کنن، آسون بگیر تا بهت آسون بگیرن. ارحم ترحم، خیلی قاعده عجیبیه. چه روز سختی بود برای اهل بیت. امیرالمؤمنین که امروز به پیغمبر گفتن، نه به خود حضرت، به جنازه شون گفتن، خطاب کرد به جنازه، ان الصبر لجمیل الا انک. حبیب خدا، صبر در مصیبت ها و بلاها زیباست، خدا هم به ما دستور صبر داده، اما نه برای تو. چجوری برای تو صبر کنی؟ چجوری صبر بکنی؟ و ان الفزع لقبیح، داد کشیدن تو سر زدن گریبان پاره کردن زشته، اما نه برای تو. و ان الفزع لقبیح الا لک و ان المصاب بک لجلیل و انه قبلک و بعدک لجلل. این مصیبت مرگ تو بسیار عظیمه و هر مصیبتی قبل تو و بعد تو اندکه، چیزی نیست، قابل تحمله. این مال پیغمبر. اما حضرت مجتبی، امام وصیت کردن به ابی عبدالله، جنازه منو ببر کنار مادرم دفن کن تو خونه خودش، خونه‌ای که ملکشون نذاشتن. پیش بینی کرد امام مجتبی اگه نذاشتن منو ببر قبرستان بدی، که نذاشتن بدن رو برد قبرستان بدی. قبر آماده شد، ابی عبدالله خودش وارد قبر شد. چی کار باید میکرد امام حسین؟ بعد بدن رو میذاشت رو به قبله، زیر صورت امام مجتبی خاک میریخ، صورت رو میذاشت رو خاک. پلو بنی هاشم میبینن از قبر بیرون نمیاد، گفتن بریم زیر بغلش رو بگیریم. اومدن دیدن صورت رو صورت برادر گذاشته و داره کنار بدن مصیبت میخونه، خودش روزه میخونه. بالاخره زیر بغلش رو گرفتن، درش رو بردن، بردنش خونه. این یه دفن، این یه دفن که ابی عبدالله خودش برادر رو دفن کرد، خودش صورت برادر رو خاک گذاشت. اما دفن خودش، اولا نذاشتن این بدنها رو دفن بکنن. روز دهم بدنها موند، روز یازدهم موند، روز دوازدهم موند، تا شب سینزدهم. زنان بادیه نشین دیگه بیتاقت شدن، به مردشون گفتن یا برید این 72 بدن رو دفن کنید یا ما بیل و کلنگ میبریم، ما زنا میبریم دفن میکنیم. مردا گفتن نه، حالا هرچی هم خطر هست ما میریم دفن میکنیم. اومدن، اما حالا چجوری دفن کنن؟ این بدنها، بدن حبیب کدومه؟ بدن علی اکبر کدومه؟ بدن قمر بنی هاشم بدن ها قابل شناخت نیست. معطل بودن که یه مرتبه دیدن یه شتر سوار داره به سرعت میاد، ترسیدن مأمور دولت باشه، اومدن فرار کنن. ابالای شتر فرمود فرار نکنید، من همه این بدنا رو میشناسم. پیاده شد، 71 نفر رو دفن کرد. آخرین بدن بدن ابی عبدالله بود. چقدر محبت که زین العابدین میگه اول دیگران بعد بابام، ولی میتونست اول ابی عبدالله رو دفن کنه. همه اونا در قبر قرار گرفتن، نوبت باباست. خیلی عجیبه، باید دست ببره زیر بدن، بدن رو بلند کنه که سرازیر کنه میان قبر. دید هر جای بدن رو بخواد بلند کنه ممکنه عضو جدا بشه. من این شعر رو قبول ندارم که از قدیم تو تهرون میخوندن، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود. امام چهارم نمیخواست با بوریا ابی عبدالله رو کفن کنه، شهید کفن نداره که، شهید رو با لباسش دفن میکنن. چرا گفت برید بنی اسد از خیمه های نیم سوخته ما یه قطعه حصیر بیارین؟ برای این بود که میخواست آروم آروم حصیر رو بکشه زیر بدن که بتونه بدن رو بلند کنه. بدن رو بلند میان قبر خوابون، حالا میخواد صورت میت رو رو به قبله بذاره. بابا سر در بدن نداره. گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. ابتا همه دنیا فبعدک مظلمه و همه الاخرت فبه نور وجهه کمشرقه. زیر بغلشو گرفتن و بردنش بیرون، لحد شید خاک ریخ. کنار قبر نشست با انگوش روی خاک نوش یا اهل العالم حاضا قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب. و برای این که بدونید این حسین کدام حسینه، الذی قتلوه عطشانا، این قبر بابای منه که بالا به تشنه سر از بدنش جدا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اصلح امورنا، ایّد و احفظ امام زماننا.